أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فحينئذ نقول إن الحاصل في الذهن من طبيعة الحيوان ليس بالفعل صورة مجردة وجودها في نفسها ووجودا تجرديا كوجود المفارقات، حتى يلزم أن يكون محلها أيضا مجردا، بل الموجود منها في الذهن شيء له اعتبارات يكون بحسب بعضها جزئيا و بحسب بعضها كليا و بحسب بعضها مطلقا. نقدی که مرحوم صدر المتعالین رضوان الله علیه به اولین دلیل بر تجرد نفس داشتن فرمودن، این از اون جهت که دلیل بر تجرد نفس است مشکلی نداره، یعنی ادراک کلیات برای کسانی که بتوانند کلیات را از اون جهت که کلیست ادراک کنند، این درک کننده کلیات عقلی یقینا مجرد است. اما این در همه نفوس انسانی نیست، یعنی ما الان بخوایم این دلیل اول را به عنوان دلیلی که دلالت بکند بر تجرد جمیع نفوس انسانی نمیتونیم تلقی بکنیم، برای اینکه اکثری مردم در حدی نیستن که ادراکات عقلی داشته باشن، کلیات عقلی را درک بکنند تا این دلیل بر تجرد نفوس اونها باشه. بلکه اونچه که نفوس عمومی اکثری ادراک میکنند اون کلی عقلی نیست، کلی طبیعی است که به نحو کثرت در ذهن حضور دارد. و بعد بس را به اینجا کشوندن که اونچه در ذهن وجود داره، ذهن میتواند اعتبارات گوناگون برای اون صورت ذهنی لحاظ بکنه. در ادامه اون فرمایش الان میفرماد به این ذهن نقول و ان الحاصل فی الذهن، یعنی اون صورت ذهنی که در ذهن حاصل است، من طبیعت الحیوان به عنوان نمونه، این چه که در ذهن حاصل است لیس بالفعل صورتا مجردتا، اینجور نیست که این بالفعل صورت مجرد باشه که وجودها فی نفسها باشه، وجودا تجردیا که وجود مفارقات، اینجور نیست. بله مفارقات این چنینن، اونجا تجردشون تجرد بالفعل است، تجرد تام است، ولی اون چه در ذهن حاصل است از این قبیل نیست. وجودها فی نفسها وجودا تجردی هم که وجود مفارقات، ذاتن لا به شرط است، باید او را به شرط لا دید. کسی که اون دید وسیع را دارد این طبیعت را مجرد از همه قیود میبیند، اما اینجور نیست که همه نفوس این توانایی را داشته باشند اون که در ذهن هست اون را با اون دید وسیعشون به شرط لا ببینند. این که در ذهن اکثریست لا به شرطه، بعضی از اینها میتونن این لا به شرط را به شرط لا هم ببینند به خاطر اون وسعت دیدشون. اما اگر کسی این رو، اینی که در ذهن است و به نحوه لا به شرط است، نتوانست به شرط لا ببیند، این هنوز به حد تجرد تام نرسیده. پس ما نمیتونیم به طور کلی بگیم همه اون که در ذهن است به نحوه به شرط لاست و تجرد دارد. اون که در ذهن حاصل است ذاتاً لا به شرط است، منتها باید این لا به شرط را به شرط لا دید. اونی که این قدرت را دارد، این دید وسیط را دارد، این طبیعت را که لا به شرط است مجرد از همه قیود می‌بیند. مثلا طبیعت کلی درخت رو که در ذهن هست و به نحو لا به شرط است، این کلی طبیعی، این طبیعت درخت، اون که در ذهن است یعنی لا به شرط. اگر ذهن توانایی تجرد این رو از همه قیودها و مشخصات نداشت، این را به شرط این درخت و اون درخت میبینه و میشه جزئی. اگر تواناییشو داشت که به شرط لا ببیند، هیچ قیدی برای این نیاره، میشه مجرد کلی. ان الحاصل فی الذهن من طبیعت الحیوان لیس بالفعل صورتا مجردتا که وجودها فی نفسها وجودا تجردیا که وجود المفارقات. تا لازم بیاد حتی یلزم ان یکون محلها ایضا مجردا، این نیست. بل الموجود منها فی الذهن، اون صورت ذهنی، اون طبیعت حیوانی که در ذهن است، بل الموجود منها فی الذهن شیء اون که لهو اعتبارات، چون لا به شرط اعتبارات گوناگون برای او می شود. یکونو به حسب بعضها جزئیان، اگر اینو مقید به قیدی دید، و به حسب بعضها کلیان، ای کلیان طبیعیان، و به حسب بعضها مطلقان، یعنی اون لازم لا به شرطی. یا این به حسب بعضها کلیان اگر رو به شرط لا ببینن، پس این سه جهت هست، سه اعتبار هست، یا جزئی است و به شرط شی، یا کلی است و به شرط لا، یا مطلق است و لا به شرط. این هر لا به شرط باشه.
تو تعبیر ذهن و دینه مصانعی اینجا
تعبیر
ذهن،
یعنی مثلا اون که بلاخره صورت ذهنی که انسان در ذهنش داره دیگه،
کلی همین چیزی اصلا تو ذهن حاضر میشه؟
نه، موطن تقررش کرده. خب این حرف قبلنا زیاد مطرح میشد که ما یک سری چیزهایی داریم، اشیایی داریم، حوالی داریم که موطن تقررشون در ذهنه. ما یک وجود ذهنی داریم، یک موجودات در ذهن داریم. وجود ذهنی یک ماهیتی است که این در خارج مواضع داره، اما موجودات در ذهنی اون کلیات، یعنی که موطن تقررشون فقط در ذهنه. اینا با هم دیگه خب فرق میکنه دیگه. از این جهت بله، یعنی اون کلی که موطن تقررش در ذهن.
اون کسی که میتونه این صورت رو درک کنه، صورت حقیقی رو، در واقع نفس خودش رو باید،
بله، اون چه در ذهنه، اگر این انسان به حدی رسیده بود که اون دید وسیع رو داشته باشه، این طبیعت کلی که در ذهن است او را بدون هیچ قیدی ببینن، اون قوه عاقل است و عقل است و کلش رو درک کرده. اگر نه که در همین حد، پس یا میشه به شرط شیء و جزئی، یا میشه به شرط لا و کلی، یا میشه لا به شرط و مطلق. و کذالک از صورت الخارجیت و من تلک الماهیت، همینطور اون صورت خارجی از این ماهیت هم همینطوره. و نحن لا نسلم ان كل واحد من افراد الناس يمكنه ملاحظه هذه الاعتبارات. ما قبول نداریم که همه مردم براشون چنین امکان داشته باشد که ملاحظه کنند این اعتبارات سگانه را. اون که برای عموم مردمه همون به شرط شی خواهد بود، جزئی خواهد بود، یعنی اون طبیعتی که در ذهنه، اون طبیعت به نوع کثرت در اون ذهن اونها خواهد بود. و نحن لا نسلم ان کل واحد من افراد الناس یمکنه ملاحظت و حاضر اعتبارات او یمکنه لنفسه ان یتصور امرا ذهنیا من الجهت الذي هو بها کلی مشترک بین کثیرین مجرد عن الخصوصیات و القیود الجزئی. عموم مردم چنین براشون ممکن نیست که اون را بدون این قیود، بدون این مشخصات، چون اون خیال منتشرشون امان نمیده که اینا بخوان مرحله بالاتری را ادراک کنن. وقتی خیال منتشر اومد این قیودات را، مشخصات را، ممیزات را جلوی ذهنش ریخت، این همین رو درک میکنه و دیگه بالاتر نمیده. این حرف رو که زدن در نوبت قبل، در بحث قبلی ایشون فرمودن الوجه الثانی فی امتناع القسمت على صورت العقلیه ان نقول لكل شيء حقیقتون هو بها هو و تلك الحقیقت لا محالت واقعتون و هی غیر قابلت للقسمت اصلا. الان ایشون فرمود حرف اول ما در این برهان این بود که این برهان کلی نیست، برای همه نیست. و نقد دیگر ما نسبت به وجه ثانی اوست که ایشون فرمود در وجه ثانی لکل شیئن حقیقتان هوه به ها هوه و این حقیقت هم لامحالا واحد است و غیر قابل انکسام. می فرمود در این بارم حرف داریم و کذالک نبول و ایرادن علی الوجه ثانی. و اون اینه که لا نسلم ان لكل شيء وحدتا تقابل الانقسام من كل جهت. ما قبول نمی کنیم این که برای هر شیء یک وحدتی باشد که این وحدت مقابل انقسام باشد، یعنی وحدتی باشد قابل انقسام نباشد. اینو به نحو کلی قبول نمی کنیم. بله برای بعضی از اشیا چنین وحدتی هست، ولی اینجور نیست که همه اشیا یک وحدتی، یک حقیقت واحدی داشته باشن که اون حقیقت واحد هرگز قابل انقسام نباشه. و نقطه قابل توجهی است که الانشون می‌فرمان لا نسلم ان لكل شيء وحدتا. اینو به نحو موجب کلی شما نمیتونید بگید. بله به نحو موجب جزئی میتونید بگید، برای اینکه سالبه جزئی وقتی که اومد آن موجب کلی دیگه رخت برمیبندن. لا تسلم ان لکل شیء وحدتا، برای هر چیزی که نیم وحدتی باشه شما بتونید با ضرس قاطع به نحو موجب کلی حرف بزنید؟ نه. که تو قابلون انقساماً من کل جهتن. بله ما یک وحدت نسبی داریم، اما هر چیزی دارای وحدت مطلقه باشد که به هیچ وجه قسمت پذیر نباشد ما قبول نداریم. وحدت نسبی رو میپذیریم، اما وحدت مطلقی که غیر قابل انقسام باشه و برای هر شیء، این قابل پذیرش نیست. تقابل الانقسام من کل جهتین حتی یلزم ان یکون صورتها ایضا کذلک، صورت علمیش مثل صورت خارجیش باشه که چنین چیزی لازم بیاد، این مورد قبول نیست. برای این که فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَشْيَا وحدتها بالفعل عین و قبول القسمت بالفعل. ما میبینیم بسیاری از اشیا وحدت دارن اما وحدتشون نسبی است، وحدتشون نفسی نیست. به نسبت چیزی وحدت دارن، نه اینکه یه وحدت نفسی باشد و مطلق. فإن كثيرا من الأشياء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت، قسمت بالفعل است. هل عدد، عدد یه وحدتی داره نسبی، اما اینجور نیست که قبول قسمت در اون راه نداشته باشه. وحدت بالفعل او عین قبول قسمت است. فإن كثيرا من الأشياء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل كالعدد او عین قبول القسمت بالقوه. حالا اگر وحدتش عین قبول قسمت بالفعل نباشه، عین قبول قسمت بالقوه هست، چون این شیء وحدتی داره اما بالقوه قابل انقسامه. در بعضی جا میبینیم وحدتی دارد اما بالفعل قابل انقسامه. بله؟
ما باید اون لا تو قابل انقسام ببینیم. شما کنم لا مسلم اینده کل شیء وحدت لا تو قابل انقسام.
بله؟ لا تو قابل الانقسامه. میگه ما قبول نداریم که برای هر شیء یه وحدت مطلقی باشه که به هیچ نوع قابل انقسام نباشه. اینو قبول نداریم. برای که در اشیا ما میبینیم وحدتی دارن، اون تو وحدت مطلقی نیست، وحدت نفسی نیست، نه وحدت نسبی است که این وحدت نسبی شما عین انقسامه. من تو انقسام گاهی بلفل گاهی بلفل. تو نسخه کتاب ما یه عدم داره قبل از انقسام، خیلی رهزنی نباید باشه که نسخه شما وقتی داره. کتاب ما داره لا نسلم ان لکل شیء وحدتا تقابل عدم الانقسام. این یه عدم اضافی نسخه ما داره که خیلی رهزنه. اینجا یه عدم نیست، یعنی اون وحدتی که مقابل انقسام خواهد باشه، قابل انقسام نباشه که چیزی. فإن كثيرا من الأشياء وحدتها بالفعل عین قبول القسمت بالفعل كالعدد او عین قبول القسمت بالقوه كالأجسام والمقادير. خب اینا اجسام و مقادیر و انقسامشون بالفعل که نیست، بالقوه است. حالا به عنوان نمونه، فإن العشره که یک عدد است و این کانت حقیقتا واحدتا، یه حقیقت واحدی داره، منتها این وحدت او که نفسی نیست، وحدت او نسبی است. این حقیقت واحد عشره چیزیست که لکن تلک الوحدتو اینو کثرت الآحاد التی یتألف منها العشره. این وحدت عشره این اون اجزا و اعدادی است که این عشره با اون درست شده. این وحدت عین کثرت آحاد است، الّتی یتألف منها العشره. حالا کسی بگوید این قول چگونه وحدت عین کثرت می شود؟ شما الان میگید وحدتی دارد که عین کثرت، عین انقسامه. چگونه وحدت عین کثرت می شود؟ وحدت با کثرتی که مقابل اوست میفرماید ناسازگاره، اما وحدت با کثرتی که مقابل وحدت نباشد که ناسازگاری نداره. در بحث همون الهیات عام اونجا این بحث مطرح شده که ما یه وحدتی داریم در مقابل کثرت، اما یه وحدتی داریم که کثرت رو هم در خودش حذف بکنه. اینجور نیست که هر وحدتی در مقابل کثرت، وحدت دو جور وحدت داریم، یه وحدت در مقابل کثرت، یک وحدتی که این وحدت و این کثرت با هم رو در خودش داره. اون وحدتی با کثرت هماهنگ نیست که در مقابل همه، اما اون وحدتی که احاطه بر همه دارن اون دیگه ناسازگاری ندارن. لذا به این جهت می‌فرمایند و حاضر، یعنی اگر کسی چنین سوالی بکنه وحدت با کثرت چگونه جمع میشه، میفرماید و حاضر کثرت و غیر و مقابلت لها، این کثرت مقابل اون وحدت نیست که تا با او بگی چگونه سازگارن. پس این که الان فرمود فَإِنَّ الْعَشَرَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةً وَاحِدَةً، این وحدت لَكِنْ تِلْكَ الْوَحْدَةُ عَيْنُ كَثْرَةِ الْآحَادِ، می‌فرماید و هَذِهِ الْكَثْرَةُ که در این عشره هست غیر مقابلتن لوحدت لها، یعنی برای اون وحدت هست، و انما تقابل بها اون وحدت را کسرتون اخرى هی کسرت العشره، وحدت نوعی عین کسرت عددی است، چون کلی طبیعی عین فرد است. وحدت نوعی با کسرت عددی مقابل نیست، وحدت نوعی عین کسرت عددی است، از اون جهت که کلی طبیعی این افراد است. و هاذ کثرت و غیر مقابلت لها، و انما تقابل هم وحدت را کثرت اخرى هی کثرت العشره، که اون وحدت نوعی است، اعنی العشرات که تقابل وحدت العشره را التي عین کثرت الاجزاء عین عشره. فوحدت العشره مع کونها تقابل و کثرت العشره ایه این و کثرت العشاره است. و کذا وحدت الخمس، اختصاص به عشره نظر خمس هم همینطوره، هر عددی از اعداد از این جهت که این عدد است یه وحدتی داره، این پنج دیگه، پنج بودن یه وحدت است برای او، منطقه وحدتی او وحدت نسبی است. و این که میگیم این پنج، عدد پنج وحدتی داره، این با اون کثرت پنجتایی ناسازگاری نداره، این وحدت عین کثرت است. یعنی وقتی شما میگید پنج، این عین پنجتاست، نه پنجتا عدده، در عین حال که این یک پنجتا. و کذا وحدت الخمسه عین کثرت الاخماس. وقد مر ان العدد من الاشیاء ضعیفه الوجود لکونه ضعیف الوحدته ایضا حیث ان وحدته عین کثرت. حالا این مطلب رو ایشون زمینه کرده که یه خورده ذهن اون حالت عدم قبول رو نداشته باشه. میگه قبلا گفتیم، حالا شما میگیم وحدت با کثرت چجوری با هم جمع میشه؟ میگه به خاطر اینکه وحدت این موجود وحدت ضعیفی است. چرا؟ چون وجودش وجود ضعیفی است. قبلا این بحث رو مطرح کردن که در اثبات وحدت عدد، اینکه عدد چون وجود ضعیفی داره و چون وجود مساوی وحدته، هر جا وجود ضعیف بود وحدت او هم ضعیف. دیگه وجود مساوی وحدته دیگه، هر جا وجود قوی تر وحدت او قوی تر، هر جا وجود ضعیف تر وحدت او هم ضعیف تر. لذا می فرماید وقد مر ان العدد من الاشیاء ضعیفه الوجود مثل عدد لکونه ضعیف الوحدت ایزن، چون ضعیف الوجود است ضعیف الوحدت هم هست. حیث ان وحدته عین الکثرت، وحدتش وحدت محض نخواهد بود، وحدت نفسی نخواهد بود. و کذالک الاجسام و المقادیر، اینا همین جوره مثل عددن، منتها عدد کثرتش و انقسامش بالفعل است، در اجسام و مقادیر بالقوه. و کذالک الاجسام و المقادیر و سائر المتصلات وحدتها عین قبول الکثرت الوهمیه و الخارجیه، چون بعضی از اینا در یک حد در خارج قابل قسمتن، اما در یک مرحله بعدی وهمیه. لان وحدتها نفس و متصلیتها و این وحدت اونها عین و نفس متصلیت این متصلات است، و همینطور امتداد اینا هم همینطوره، ممتدیت ها از اون جهت که ممتدن متصلن، این وحدت عین اتصالشون و عین امتدادشونه. و از طرفی و امتدادها عبارتون عن قبولها الکثرت المقداریت، امتداد اینها عبارت از قبول اینهاست کثرت مقداری را، حالا قوتن او فعلا یا بالقوه یا بال فعنا توجد و فی مثل هازل اشیا، که این چنینن نهبا من الوحدت التي لا يتزمن اعتبارها اعتبار الکثرت به وجه من الوجود. در این جور از اشیا فی مثل هازل اشیا نهبا من الوحدت، یک وحدتی است که این وحدت لا يتزمن اعتبارها اعتبار الکثرت را به وجه من الوجود، ولی به یک نحوی کثرت هم این وحدت میپذیره. نعم حیثیت و وحدتها تغایر و حیثیت الکثرت، بله این مقدار هست. اگر میگوییم این وحدت عین کثرت است، کثرتی دارد که عین وحدت است، نمیخوایم بگیم حیثیت هاشون هم با هم یکیست، حیثیت وحدتشون مغایر با حیثیت کثرتشون هست. نعم حیثیت و وحدتها این اشیا تغایر و حیثیت الکثرتیست که الذی تقابل و تلک الوحدت هست، ولا تغایر و حیثیت الکثرت الذی یتزمنها تلک الوحدت، از این جهت مغایرت ندارن چون عینیت دارن. ففهم هذا المعنا، میفرماد این مطلب را باید به او توجه ویژه داشت که وحدت نسبی این اشیا هست، اما شما نمیتونید بگید لکل شیئن وحدتن که لا انقسام له، که شما در اول دوم گفتید نه این قابل پذیر نیست. ما اشیایی داریم مثل عدد، مثل اجسام، مثل مقادیر، اینا در این حالی وحدتی داره اینجا مثل غیر قابل انقسام باشه، اینا قابل انقسام نه. ففهم هذا المعنى فإنه قد زهل عنه كثير من العلماء حتى الشيخ في الشفاء حيث أراد أن يستدل على مغايرة الوحدة للوجود فقال. حالا ایشون میفرماند حتی برای ابن سینا این مطلب در بعضی از مواقع مقفول و انباقی میشده، اونجا که ایشون میخواستن استدلال کنن بر مغایرت وحدت وجود را، که وجود و وحدت مساوق هم نیستند، فرمودن فقال ان الکثیر من حیث هو و کثیر موجود و الکثیر من حیث هو و کثیر لیس بواحد، و این صحرا و کبرا رو چیدن برای استدلال مغایرت وحدت با وجود. از یک طرف فرمودن ان الکثیر من حیث هو کثیر موجود، و از اون طرف والکثیر من حیث هو کثیر لیس بواقد. ایشون فرمود وقد مر ما فیه من القول، که ما این کبرا را نمیپذیریم، کبرا ممنوع است. صغرا بله درسته، ولی این کبرا ممنوع است. حالا یعنی که شون در شفا نقل کردن اینجور نیست، حرف نهایی نیست، چون در یک موطنی از بس رو فرمودن، ولی در جای دیگه مسابقت وجود با وحدت چیزیست که مورد اتفاق همین آقایانه. منتاشون میگه در این موطن از شفا ایشون کنه و ابن سینا از این مطلب هم قبلت داشتن، که ایشون اینجا نتونستن این وحدت و این وحدت نسبی و نفسی رو از هم تمیز بدن. این تمام شدینه. حالا میفرماد ولهم فی هذا المسلک وجه آخر، یک وجه دیگر و یک حرف دیگری است که این یک مقدار حرف بیشتر میخواد. حالا میمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین.
شما در توضیحات بیرونی فرمودید با بشرت دو شرط دارم، توضیحات بیرونی در من سه تا عبارت رو جزئی کلی مطلق.
اون مطلق شرط که هست تو ذهن، یعنی که تو ذهن هست، اون کلی طبیعی به نوع کثرت در ذهن هست، به نوع لاب شرط. لاب شرط دیگه چیزی در ذهن هست. حالا این ذهن یا توانایی ندارد که این را لاب شرط کلی ببیند، ادراک کند، الا باید این را در ضمن قید و شرط و شخصی ببینه. مثلا حالا حیوان که ایشون مثال زد، حیوان لاب شرطی تو ذهن هست، بعد این شخص نمیتونه این حیوان را بدون حیوان جزئی خارجی درک کنه، پس این الان یه حیوانی که درک کرده این حیوان را درک کرده شد جزئی به شرطش. یا این که نه، این اون قدرت را دارد در مقام درک به ادراک عقلی راه یافته، میتونه همون لاب شرط را بدون قید درک کنه، بدون مشخصات درک کنه. این میشه به شرط لا، یعنی به شرط هیچ قیدی، این و اون نه، میشه کلیه، درک کلی عقلی. اون لاب شرط که هست، اون لاب شرط یا اینجور درک میکنه یا اینجور درک میکنه، میشه به شرط شی جزئی، به شرط لا کلی. لاب شرط میشه اون طبیعت کلی لاب شرطی که بعد که مطلق شد. بعد نه این قسمیست، اون مقسمی که نه، این لاب شرط قسمیست، چون طبیعت اون کلیه طبیعیست، این کلیه طبیعیست. تو ذهن یه چیزی تو ذهنش هست، تعیین نداره، مبهمه، هنوز چیزی درک نکرده، یه حیوانی تو ذهنش هست. حالا این یا این حیوان رو درک میکنه یا الحیوان رو درک میکنه. یعنی اگر این شخص که الان میخواد درک کنه در حد ادراکات عقلی رسیده، او بدون اینکه هیچ قیدی رو در نظر بگیره مفهوم کلی رو میتونه درک کنه، وسیعه، دیدش وسیعه. قرار تو فرمایش آقایون است که نگاه ها متفاوته، افق دید متفاوته، مراتب ادراک متفاوته، تا تا کی بخواد این رو الان در کنه. اون افراد اکثری مردم وقتی میگن حیوان، همون که بارو عرض کردیم کدوم حیوان نظیر در برای عدد مثال زدیم که بگه آقا پنج، میگه پنج چی؟ میگه نه خود پنج، خود پنج یه جیم. اکثری مردم اینجوری هم دیگه، بگه پنج میخندن میگه قاطی کرده. یعنی شما پنج وقتی که میگه عدد پنج، مفهوم پنج بدون معدود، عدد را بدون معدود، حتی کار به جای رسید بعدی گفتن اصلا عدد را بدون معدود نمیشه فهمید. در بحث اثبات وجود عدد اونجا بعد از آقا گفتن اصلا عدد قابل درک نیست مگر معدود. ما معدود از عدد نداریم، این معدود وجودش ضعیفه، بعد اونقدر گفتن اصلا ما عددی نداریم که خواهی اثباتش کنیم، هر چه اصلا معدوده. و به قول بعضی ها موقعی حرفه میزن میگن این حرف آره بالای منبر بودم تو مسائل علمی ما چیز غیر از این نداریم. از این جهت
با بیانیشون که تجربت رو بنده برخی از انسان ها میدونن بحث قیامته
تجربت. یعنی انسان اگه مقام تجربت تام رسیده باشه حقایق مجرد رو میابه، البته اون مقداری که در حد ادراک عقلیست مفاهیم مطلق را و از اون بالاتر به مرحله ادراکات قلبی که برسه شهود حقایق را، اونم در طول عمر. بله ما درباره قیامت اون چه که مجرد تام است اگر در حد تجرد رسیده باشیم مفهوم اون رو میتونیم درک کنیم. ما میایم اینجا اثبات میکنیم ضرورت معاد رو به هزار دلیل، یعنی در حدی رسیدیم که مفهوم کلی رو بتونیم درک کنیم. اما اونی که گفتن وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آرده بستنا وقتی در مورد قیامت حرف میزدن گونه و مبارک حضرت برافروخته میشد، او که با مفهوم او چون به مصداق به حقیقت راه یافته میبینی خب اثر داره، مفهوم که اثر نداره. و فرق بین علم حضوری و علم حضوری اینه که در علم حضوری معلوم ما واقعیت خارجی است و اثر بر او مترتبه، علم حصولی ما در علم حصولی معلوم ما حقیقت نماست نه حقیقت خارجی، مفهوم حقیقت نماست که واقعی از اون و اثری از مترتب نیست. مفهوم آتش که در ذهنه نه گرم میکنه نه میسوزونه دیگه. قیامتی که مفهوم قیامتی که در ذهن ماست فقط مفهوم حقیقت نماست، سرپله. اگر انسان عاقل بود از این سرپل عبور میکنه به اون واقعیت برسه.
اینکه فرمودن از سما جهانی از سما تماتوی سوال کردن کلی مفهوم یا کلی
حالا این کلی مفهومی هم خب کارش که بیاییم ما یک مفهومی را مطلق بدون هیچ قیدی به خاله در رو داشته باشه بخواهیم درک کنیم، میبینیم که ببینید خود تصور و تقریر و تبیین این هر خودش کار آسانی نیست. ما چون عادت کردیم به خیلی چیزها این عادت رو بفهمیم که عادت کار سخت است. ما عادت کردیم میخواییم بفهمیم قوه خیال منتشر ما ناخودآگاه همواره همتون میریزه جلوی ما و ما همونو میبینیم همونو درک میکنیم و جزئیست و فکر میکنیم کلیست. تا بیاییم بفهمیم که اینی که الان من درک کردم این چیزی بود، مفهومی بود که خیال منتشره من قیودات را، مشخصات را، افراد را، اشخاص را که در بیرون دیده بود و درک کرده بود عکساش آورد جلوی من ریخت، من عکس این میوه دیدم فکر کردم که دهنم آب افتاد فکر میوه. این که فرمودن برای علامه طباطبایی باید معنی که ماها دنبال معلوم میریم اما علم آید ما میشه. این دیگه به معلوم نمیرسیم. خیلی دقیق است. مثل اینکه یک بچه از دور دیده یه سبدی از میوه دوان دوان به هر نبی خزان خزان رفت رسید اونجا خواست دست بزنه میره برداره بعد معلوم شد که عکس پشت شیشه زدن این که عکس بود. ما میخواییم دنبال معلوم میریم اما علم به اون واقعیت نمیرسیم. این علم این علم مفهومی دیگه علم روزه حاصل ما میشه و کار ما مثل بچه ایست که از دور اینا دیده با زحمت رفته و دیگه میوه حاصلش نشد. این که قبلا عرض کردیم همه اینا اگر اون واقعیت اونا نباشه همه اینا لالایی برای ماست. اینه دیگه هیچ چیز میبینیم میریم دنبالش شاید شد مفهومی تو ذهن عکس میوه عکس میوه. ما اگر فرض کن میلیون ها عکس و فیلم یک میوه یک شیرینی رو داشته باشیم نگاه کنیم چیز آیده نمون نمیشه. فرمون ما دنبال معلوم میریم اما علم دست ما میرسه همون جام خیلی آرام میشینیم و از خودمونم راضی هم هستیم و بگیم بله دیگه 20 سال در روزه بودیم 30 سال درس خوندیم الان دیگه چرا به من آیت الله نمیگین؟ چه این که دیگه کسی نمیفهمه که چیه؟ این دیگه این در انسان علا نفسی وسیر خودش باید بفهمه. وقتی خودش بفهمه اگه معرفت نفسش خودش بفهمه دیگه ادعا را نداره. این که این همه ادعا بخاطر این که به گمانش دیگه حالا همین که میبره عرض میبره دیده خیلی ما از خودش راستید. آه زن الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا.